ولا شك في أن اختيار طريقة معينة لتنظيم الحياة الاقتصادية ليس اعتباطا مطلقا، وإنما يقوم دائما على أساس أفكار ومفاهيم معينة ذات طابع أخلاقي أو علمي أو أي طابع آخر. مطلبی که در اینجا می‌فرمایند اینه که یک روش خاصی و معینی رو برای نظام اقتصادی یک جامعه بخوان انتخاب کنن، اینجور نیست که به طور حساب نشده و گتره این روش و سیستم رو انتخاب کنن. مسلم یک پایه فکری، علمی یا اخلاقی داره و یک سیستم اقتصادی مبتنی بر اون ریشه های فکری و علمی یا اخلاقی، و هر سیستمی رو ما بخوایم بررسی بکنیم و ارزشش رو به دست بیاریم باید برش بگردونیم به اون ریشه هایی که این سیستم از اون ریشه ها مایه میگیره. در بسیاری مواقع یک سیستم اقتصادی مبتنی است بر یک اصول علمی، اون میگیم زیربنای علمی این سیستم اقتصادی. اون زیربنای علمی این سیستم اقتصادی همون علم اقتصاده که بررسی کننده این زیربنا. ولا شک نیست در این که انتخاب روشی معین برای تنظیم زندگی اقتصادی لیس اعتباطا مطلقا، مطلقا گترنی بی علت نیست، و انما یقوم دائما علی اساس افکار. مطلقا یعنی مطلقا، اعتباطا یعنی اعتباط یعنی بی دلیل گتره، بلکه دائما قائم است بر اساس افکار و مفاهیم معینی که دارای مهر اخلاقی یا علمی یا هر مهر دیگری هستند. و هذه الافکار و المفاهیم تکون الرصید الفکری للمذهب الاقتصادی. این افکار و مفاهیم می سازند، ایجاد می کنند زیربنای فکری، رصید به معنای به اصطلاح پشتوانه، سنگ بنا هست، بیشتر پشتوانه، پشتوانه فکری سیستم اقتصادی، القائم علی اساسها، که قائم است بر اساس این افکار و مفاهیم. و حین یدرک ای مذهب اقتصادی یجب ان یتناول من ناحیت طریقته فی تنظیم الحیات الاقتصادیه و من ناحیت رصیده من الافکار و المفاهیم. و وقتی که بررسی می شود هر مذهب اقتصادی، لازم است که بررسی شود، مورد مطالعه قرار بگیرد، از ناحیه روش این سیستم، روش این مکتب در تنظیم حیات اقتصادی، و از ناحیه دیگر رسید همون الافکار، اون به اصطلاح مستندش، پشتوانه اش رو، از افکار و مفاهیمی که یرتبط المذهب ها، مکتب با اون مفاهیم و افکار مرتبطه. فاذا درسنا مثلا المذهب الرأسمالی القائل بالحریت الاقتصادیه، کان لزاما علینا ان نبحث الافکار و المفاهیم الاساسیه. وقتی بررسی کنیم مثلا مکتب سرمایه‌داری را که میگوید که قائل است به آزادی اقتصادی، بر ما لازم است که بحث کنیم درباره افکار و مفاهیم اساسی که یقوم علی اساسها تقلیص رأسمالی للحریه، بر اساس اونها قائم است مقدس شمردن سرمایه‌داری آزادی را، یعنی آزادی را سرمایه‌داری بر اساس اون مفاهیم هست که مقدس می شماره. باید ببینیم اون مفاهیمی که به خاطر اون مفاهیم آزادی در نظر سرمایه‌داری مقدس چیه، چطور شده اصلا آزادی در نظر سرمایه‌داری، سیستم اقتصادی سرمایه‌داری مقدس به حساب آمده و ایمان ها با. و ها کدل حال فی ای دراست مذهبیت اخرى، و این چنین است حال در هر بررسی مکتبی دیگری. و منذ بدء علم الاقتصاد السیاسی یشق طریقه فی مجال تفکیر الاقتصادی اخذت بعض النظریات العلمیه فی الاقتصاد تکون جزءا منها للرصید. بله بله، میفهمن که از ابتدایی که علم اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد شروع کرد به کار، بعضی از مطالب خود علم اقتصاد راهی به سوی سیستم و مذهب و مکتب باز کرد، یعنی توی مسائل علم الاقتصاد چیزی رو پیدا کردن که همون را اساس مکتب اقتصادی خودشون قرار دادن. مثلا تجاریون، یا به تعبیری که در کتاب‌های اقتصادی امروز دیده میشه مرکانتیلیست‌ها، اینا کسانی هستن که میگفتن ثروت یک مملکت به داشتن پول نقده، طرفدار تجارت بودن. هر چقدر پول نقد بیشتری داشته باشه دلیل بر اینکه ثروت بیشتری داشته. اینها این یه مسئله بود از نظر علم الاقتصاد، دیگه یه قانون علمیه که اقتصاد یه مملکت اون وقتی رشد یافته تره که پول نقد اون مملکت بیشتر باشه. بر اساس این سخن مسئله در مکتب و سیستم اقتصادی مطرح کردم، اون اینه که بنابراین میباید کاری کرد که صادرات بیش از واردات باشه، چون واردات هرچی بیشتر باشه پول نقد رو خارج مملکت میبره، ولی اگر صادرات بیشتر بود پول نقد رو جذب میکنه. پس از نظر اینها چون مسئله ای از نظر علمی تمام شده بود، راهی به سوی مکتب و مذهب باز کرد. و همینطور طبیعیون، فیزیوکرات ها بهشون میگن، این آقایون گفتن که اقتصاد از نظر علم الاقتصاد، گفتن اقتصادی میباید بنا کرد بر اساس مواد خام طبیعی. اون چرا که طبیعت در اختیار بشر گذاشته اگر از اونها استفاده کنیم اقتصاد درستی داریم. و اقتصاد یعنی این، چون این مسئله رو عنوان کردند، باز از همین جا راهی به توی مکتب باز کردند. مکتبی که اینها عنوان کردند اینه که اصل در اقتصاد کشاورزی. اگر کشاورزی را داشتیم مسائل دیگر فرع اینه، اگر کشاورزی را نداشتیم ما اقتصاد نداریم. به اینا میگم فیزیوکرات ها. پس از اینجا اصالت اقتصاد کشاورزی رو مطرح کردن، یعنی مکتبی رو برای خودشون بپا کردن. و همینطور مالتوس، کشیش ظاهرا ایتالیایی باشه فرانسوی الان درست یادم نیست، مالتوس کسیه که مدعی است بشر دائما رو به ازدیاد نسل، تکثیر نسل و سرعت رشد تکثیر نسل هندسیه، تفاوتش هندسیه. یعنی وقتی که یک پدر و مادر باشن به جای دو فرزند چهار فرزند حد متوسط خواهند داشت. چهار تا میشه 16 تا، 16 تا هندسیه. نه خیر، یعنی تصاعد، تصاعد حسابی نیست، تصاعد حسابی به اون میگن که شما فرمودید که یک بشه دو، دو بشه چهار. تصاعد هندسی به این تصاعد میگن که در خودش ضرب میشه. و همینطور 16 تا در خودش ضرب میشه و میره بالا. بله خب حالا این یعنی میخواد بفرمایید که درسته این تصاعد حسابی اینه که یک بشه دو، دو بشه سه، به طلا سه بشه چهار، اضافه بشه بشه. تصاعد هندسی به همین میگن که فرمودید، اشار فرمودید، یعنی یک عددی ما داشته باشیم روی اون عدد زرید بره بالا. خب ولی اون چرا که طبیعت به ما میده تصاعدش تصاعد حسابیه. یعنی ما میتوانیم به وسیله کشاورزی و صنعت و فعالیت‌های اقتصادی دیگر اون چرا که داریم دو برابرش کنیم، دو برابر را سه برابر کنیم. مثلا اون دو برابر شده را باز یک قسمت دیگرش اضافه کنیم به اینجور. نتیجهش اینه که خوراک به مقدار نیاز فرزندان آینده دنیا نخواهد بود. این تصاعدی که از نظر تکثیر نسل به وجود آمده و بالا میره، در آینده طبیعت قادر بر تأمین نیازمندی های غذایی مردم نخواهد بود. خب این یه مسئله بود از نظر اقتصادی، مسئله علمی در نظر مالتون. بر اساس این یه اصلی از اصول مکتب و سیستم اقتصادی رو عنوان میکنه، اون مسئله تحلیل نقل و محدود کردن نقل، که نقل رو باید محدودش کرد، حالا یا از راه عقیم کردن مردها، یا از راه از بین بردن بعضی رحمها، یا از راه اردهای ضد بارداری و راههای مختلفی که پیشنهاد کرد. سوسیالیست ها قیمت کالا رو توضیح دادن به اینکه قیمت یک کالا به مقدار کاری که در اون کالا انجام شده. بر اساس این سخن سرمایه‌داری را به طور کلی نفی کردن، یعنی یه مسئله علمی بود، بر اساس اون مسئله علمی یه سیستم آفریدن و سیستمی رو تخریب کردن و نفی کردن. اون سیستمی که تخریب میکنن سیستم سرمایه‌داری است که به طور مطلق سرمایه‌داری رو نفی میکنن. و همینطور وقتی مارکس میاد پایه فکری مکتب خودش رو علم تاریخ قرار میده، از اینجا به نکته این میرسه در سیستم اقتصادی، و اون اینه که تاریخ آنچنان که پیش میرود بر اساس اون علم تاریخ، تاریخ به زمانی خواهد رسید که جامعه بی مالکیت خواهد بود، جامعه بدون طبقات خواهد بود. این نتایجی که از علم الاقتصاد گرفته میشه در سیستم های اقتصادی. و منذ بدا علم الاقتصاد السیاسی یشق و طریقه فی مجال تفکیر الاقتصادی، از ابتدایی که شروع کرد علم اقتصاد سیاسی باز کند راهش را در زمینه فکر اقتصادی، اخذ بعض نظریات علمی فی الاقتصاد تکونه، شروع کرد بعضی از نظریات علمی در اقتصاد بسازد، قسمتی از این پشتوانه فکری مکتب را مذهب بود. فکر جد یه بنایی سمده بود نه زیربنای یک سیستم اقتصادی، یک سیستم فکریه که باز اون سیستم فکری مبتنید بران جهان بینی که شما میکنه. این سیستم فکری، این سیستم علمی که در اینجا آمده، یه مسئله علمی، این مسئله علمی خود این مبتنیست باز بر اون جهان بینی ها. فتجاریون مثلا و هم طلاع از تفکیر اقتصادی الحدیث، مرکانتیلیست ها، کسانی که پیرو مکتب تجارت هستند، مرکانتیلیست مرکانتیلیست خودش همین ترجمه، و هم طلاع و تفکیر اقتصادی الحدیث، و حال این که اونها تلیعه های تلایه داران فکر اقتصادی جدیدند، حین زعمو انهم فسروا من ناحیت علمیه کمیت الثروه لدا کل امه بالمقدار الذی تملکه من النقد، پنداشتند هنگامی که اونها پنداشتند این که تفسیر کردند از ناحیه علمی مقدار ثروتی که در نزد هر امتی، مقدار ثروت رو به چی؟ به مقدار الذی تملکه من النقد، به مقداری که اون امت از نقد مالکه. استخدموا هذه الفكره فی وضع مذهبهم التجاری، این فکر را استخدام کردن، به کار بردن در وضع مکتب تجاری خودشون. فدعوا الی تنشیط التجارت الخارجیه، دعوت کردن به فعال کردن تجارت خارجی، به وسیله الادات الوحید لجلب النقد من الخارج، به عنوان اینکه این تجارت خارجی تنها ابزار جلب پول نقد از خارج است. و وضعوا معالم سیاسیت اقتصادیه، و وعد کردن معالم و قراردادهای سیاسی اقتصادی، نشانه های اقتصادی تؤدی الی زیادت قیمت البضائع المصدره علی قیمت البضائع المستورده، که منجر میشد اون مسائل سیاسی اقتصادی به زیاد کردن، به زیاد شدن ارزش کالاهای صادراتی بر کالاهای وارداتی. لتدخل الى البلاد نقودن به قدر زیادت فی الصادرات، تا اینکه داخل بشه به کشورهای خودشون پولهای نقدی به قدری که در صادرات زیاد میشه، هر چیزی در صادرات زیاد میشه پول نقد بیشتر وارد بشه. و طبیعیون هینا جاؤوا بتفسیر جدید للثروه قائم على اساس الايمان بان الانتاج الزراعي وحده هو الانتاج الكفيل به تنمیت ثروت و خلق القیم الجدیده دون تجارت و صناعه و دولت. طبیعیون هنگامی که اینها تفسیر جدیدی برای ثروت آوردن، طبیعیون فیزیوکرات ها از جدا هنگامی که تفسیر جدیدی برای ثروت آوردن قائم بر اساس این اعتقاد که تولید زراعی و کشاورزی تنها تولیدی است که متکفل رشد ثروت است و خلق ارزش های جدید است، دون تجارت و صناعه، نه تجارت و صنعت و ضوء فی ضوء التفسیر العلمی المذموم سیاست مذهبیت جدیده قرار دادند در پرتو تفسیر علمی پنداری خودشون سیاست مکتبی جدید تهدف الالعمل على ازدهار زراعه و تقدمها، که هدف میگیرد، هدف قرار میدهد کار برای شکوفا کردن زراعت و پیشرفت آن را به وصفها قوام الحیات الاقتصادیه، به عنوان اینکه زراعت و پیشرفت زراعت قوام زندگی اقتصادی است. ازدهار یعنی شکوفا شدن، تقدم پیشرفت. و مالتوس هینا قرره فی نظریته الشهیره علی ضوء احصاءاته العلمیه ان نمو البشر اسرع نسبیا من نمو الانتاج الزراعی مما یؤدی حتما الى مجاعه هائله فی مستقبل الانسانیه لزیاده الناس علی المواد الغذائیه تبنی الدعوه. مالتوس هنگامی که مقرر داشت در نظریه مشهورش در پرتو آمارگیری های علمی او، مطلبش این بود که نمو بشر، رشد بشر سریعتر است نسبتاً از در نسبی سریعتر است از رشد تولید زراعی. این چیزیست که یعدی منجر می شود حتما به گرسنگی عظیمی در بشر، در مستقبل انسانیت، در آینده انسانیت. چرا؟ لزیادت ناس علی المواد الغذائیه، چون تعداد مردم بیش از مقدار مواد غذایی خواهد بود. وقتی این مطلب را مجاعه یعنی گرسنگی از جوع میاد، تبند دعوه الى تهدید نفس، مبنا قرار داد دعوت به محدود کردن نفس را و وضع لهذه دعوه اصالیب حد سیاسی و اقتصادی و اخلاقی است و برای این دعوت وضع کرد اسلوب های سیاسی و اقتصادی اخلاقی رو. بله، احصاء یعنی آمارگیری، الاحصائیه اداره آمار رو میگه، اداره الاحصاء. و حين فسر الاشتراكيون قيمه السلعه بالعمل المنفق على انتاجها، هنگامی که تفسیر کردند سوسیالیست ها، اشتراکی ها، ارزش کالا را به کاری که انفاق شده، ریخته شده برای تولید این کالا، شجب الربح الراسمالی، مورد حمله قرار دادن سود سرمایه داری را. و تبنوا المذهب الاشتراكي في التوزيع، و مبنا قرار دادن سیستم اشتراکی را در توزیع، الذي يجعل الناتج من حق العامل وحده، که حاصل را تنها از حق کارگر می داند. لأنه الخالق الوحید للقیمت التي يتمتع بها الناتج، چون این کارگر تنها آفریننده ارزشی است که ناتج حاصل از آن بهره‌منده است. و هاکذا اخذت جمله من النظریات العلمیه تؤثر على النظره المذهبیه، این چنین شروع کرد قسمتی از نظریات علمی تأثیر بگذارد بر دیدگاه مکتبی و تنیر الطریق امام الباحثین المذهبیین، و روشن کند راه را در مقابل بحث کنندگان سیستمی. و جاء بعد ذلك دور مارکس، بعد از این نقش مارکس اومد. فاضاف الى رصید الفکری للمذهب الاقتصادی شیئا جدیدا، اضافه کرد به پشتوانه فکری سیستم اقتصادی چیز تازه را، و هو علم التاریخ و او ما اسماه بالمادیت تاریخیه، و آن علم تاریخ است یا چیزی که او آن را ماتریالیسم تاریخی میخواند. التي زعم فيها، که مارکس در این بینش تاریخی خود چنین میپندارد، انه کشف القوانین الطبیعیه التي تتحكم في التاریخ، که او کشف کرده قوانین طبیعی را که حاکم است بر تاریخ. و اعتبر مذهب نتاجا حتمیا لتلك القوانین، و اینجور اعتبار کرد مذهب را، مکتب را، سیستم های اقتصادی را، که اینها نتاج حتمی و حاصل حل تطمی این قوانین حاکم بر تاریخ هست. میگه قوانین حاکم بر تاریخ هست که سیستم هایی را به وجود بیاره و سیستم هایی را سرنگون میکنه و از بین میبره. به طور خودکار و اتوماتیک سیستم ها یکی پس از دیگری میان و میرن تا نوبت به کمونیسم میرسه. فلکی نعرف المذهب الاقتصادی الذی یجب ان یسود فی مرحله معینه من التاریخ یجب ان نرجع الی تلک القوانین. برای اینکه بشناسیم سیستم اقتصادی را که لازم است حاکم شود در مرحله معینی از تاریخ، بدونیم چه سیستمی خواهد بود، یجب لازم است که برگردیم به این قوانین، به این قوانین حتمی برای طبیعت تاریخ و نکشف عن مقتضیاتها فی تلک المرحله و کشف کنیم از مقتضیات این قوانین در اون مرحله، ببینیم این قوانین در اون مرحله چی اقتضا میکنه، تا اون وقت جواب بدیم چه سیستمی حاکم خواهد بود. بله، اون قوانین رسید فکری خود سیستم اقتصادی است، ولی چطور میشه که پی میبره به این مسئله؟ قوانین حاکم بر تاریخ ها، نه قوانین علم الاقتصاد. ولی خب اون بخشی از علم الاقتصادش، بخشی از علم الاقتصاد. نه، من این عرض نکردم، ما گفتیم جهان بینیه، نه قوانین حاکم بر تاریخ. جهان بینی غیر از اونا. جهان بینی یعنی بینشی که انسان نسبت به جهان داره، بینشی که مارکس نسبت به جهان داره، ماتریالیستی بودن، مادی بودن جهانه. میگه جهان مادی، جهان الله نداره، حاکم و ناظر نداره. چون نداره، از اینجا شروع میشه به مسائل بعدی. خب حالا این جهانی که حاکم نداره، ناظر نداره، قوانین برش حاکمه یا نه؟ میگه بله، قوانین حاکمه. این غیر از اون بینش کلی نسبت به جهانه. بینش کلی که نسبت به جهان داره، باز اساس تفکر علمی او رو تشکیل میده. ولعجل ذالک آمن مارکس بالمذهب الاشتراکی و شیوعی به وصفه النتاج الحتمی لقوانین تاریخ. روی همین حساب، بعد نیست که توضیح مختصری بدم، مارکس وقتی قوانین علم تاریخ رو عنوان میکنه و ارائه میکنه، میگه این قوانین علم تاریخ بر اساس اون حرکت ابزار تولید، چون خودش یکی از قوانین علم تاریخ، بر اساس اون از یک نقطه شروع شده و اون کمون اولیه، از اون نقطه شروع شده. از اون نقطه که شروع شده یک خط سیر مشخصی رو طی کرده تا اینکه الان به دوره سرمایه‌داری رسیده و آینده‌ای که برای این سیستم‌ها مطرحه، از بین رفتن خود این سیستم سرمایه‌داری و پیدایش سیستم‌های جدید. اون سیستم‌های جدید سوسیالیسم و بالاخره کمونیسم. سوسیالیسم هم به عنوان مقدمه کمونیسم. چطور میشه که این چیزی وجود میاد؟ بر اساس همون تناقضات و تضادهایی که در جامعه طبقاتی هست، که این تضادها در جامعه طبقاتی بالاخره در نظر او باید حل بشه. حل ناشده نباید بمانه، باید حل بشه. حل شدنش هم به اینه که سیستم جدیدی به وجود بیاد. سیستم جدید چطور به وجود میاد؟ وقت پیش بینیش بر اساس این سیستم جدید چیه؟ باز بر اساس قوانین جدیدی که در علم الاقتصاد مطرحه. اون قوانین مثل تئوری ارزش، مسئله ارزش اضافی، البته قبلا یه توضیح مختصری براتون دادیم و در آینده مفصل مطرح خواهیم کرد، که بر اساس اون تئوری ارزش و ارزش اضافی میگه این ارزش اضافی به اونجا خواهد رساند سیستم اقتصاد سرمایه‌داری رو که سیستم سوسیالیستی و سپس کمونیستی رو به وجود میاره. و لعجل ذالک آمن مارکس، و به همین خاطر ایمان آورد، اعتقاد پیدا کرد مارکس به مذهب سوسیالیستی و کمونیستی به وصفه نتاج الحتمی و قوانین تاریخ، به عنوان اینکه این سیستم نتاج و حاصل حتمی قوانین تاریخ است. التي بدأت تتمخض عنه في هذه المرحله، اون قوانینی که شروع کرده است به زایمان از این مذهب، یعنی داره متولد میکنه این مذهب رو در این مرحله از حیات انسان. و به هذا ارتبط المذهب الاقتصادی به دراست علم تاریخ، روی به این وسیله مرتبط کرده سیستم اقتصادی رو به بررسی علم تاریخ، که مرتبط قبل ذلك به بعض دراسات فی علم الاقتصاد سیاسی، همانطور که قبل از این مرتبط کرده بود بررسی مکتب اقتصادی رو به معنی از بررسی ها در علم اقتصاد سیاسی میگفت که ابتدا باید علم اقتصاد سیاسی رو بررسی کرد و بعد یک سیستم را عنوان کرد و بحث کرد در باره. بله ورقی چیز مهمی نیست. عرض کنم که اونجا یجب ان نلاحظ هنا ان کثیر من النظریات العلمیه فی اقتصاد سیاسی ذات موقف سلبی بخون المذهب. ایشون میگه که ما الان اشاره کردیم در اینجا که بعضی از مسائل علم الاقتصاد راهی به سوی مذهب باز میکنه. لازمه که اینجا تذکر بدید که بعضی از نظریات در علم الاقتصاد، بعضی از مباحث علم الاقتصاد ربطی به مذهب نداره، هیچ گونه ربط خاصی به مذهب نداره، به طور خشک بررسی میکنه قوانین حاکم بر مثلا یک جامعه ای رو، ارتباط بین حوادث اقتصادی رو، اینا رو بررسی میکنه. اینجوری که مذهب خاصی رو وجود بیاره یا مذهب خاصی رو تخریب بکنه، اینطور نیست. یجب ان نلاحظ هنا، لازم است که ملاحظه کنیم در اینجا اینکه بسیاری از نظریات علمی در اقتصاد سیاسی دارای موقف سلبی و منفی بحث هستند، خالص هستند از مذهب نسبت به مذهب. که نظریات لذی تشرح نقاط من الحیات الاقتصادیه موضوعا فی اطار مذهبی ثابت، مثل نظریاتی که شرح میده نقاطی و نکاتی از حیات اقتصادی را که وضع شده در یک چارچوبه مکتبی ثابت، یعنی بر اساس یک چارچوبه مکتبی ثابتیه که با تغییر سیستم ها اون نظریات علمی تغییر نمی کنه. و انما تتأثر النظرة المذهبية مباشرة بالنظریات التي تعالج نقاطا مطلقة في الحقل الاقتصادی، همانا متأثر میشه دیدگاه مکتبی به طور مستقیم از نظریاتی که متأثر میشه. از چه نظریات؟ از نظریاتی که تعالج بررسی میکنه نقاطا مطلقتا، یک نکات مطلقی رو در زمینه اقتصادی، لا نقاطا نسبیتا موضوعتا فی هذا الاطار المذهبی الخاص او ذات، نه یک نقاطی که نسبی باشه و وضع شده باشه در یک چارچوبه مکتبی خاص یا در یک چارچوبه مکتبی خاص دیگر. چون بعضی از مسائل اقتصادی هست که در یک چارچوبه خاص مکتبی ارزشمنده و فایده داره، مثلا بحث از این که عرضه و تقاضا آیا در بالا بردن و پایین آوردن قیمت در بازار مؤثر یا نه، این منوط به اینه که ما چه سیستمی رو در جامعه حاکم کرده باشیم. اگر سیستم اقتصاد سرمایه‌داری حاکم باشه عرضه و تقاضا مؤثره، عرضه بالا بره تقاضا پایین بیاد ارزش کالاها کم میشه، عرضه کم بشه تقاضا زیاد بشه ارزش کالا بیشتر میشه. ولی در یک سیستم اقتصادی سوسیالیستی که کنترل شده است نرخ‌ها، اینجوری نیست که عرضه و تقاضا تأثیر بذاره در بالا و پایین بردن قیمت. یا در سیستمی که بر اونها مسئله، بر مردم پیرو این سیستم مسئله اخلاق مطرحه، اینجوری نیست که وقتی جنس کم شد فوراً قیمت رو ببرن بالا، طرف میدونه از نظر اخلاقی این کار اشتباهیه، غلطیه که از موقعیت سوء استفاده کنه. اینجور نیست که مسئله عرضه و تقاضا تأثیر خاص خودشو بگذاره. این یه قانون علمی، اما قانون علمی در یک چارچوبه مکتبی خاص، قانون علمی نیست که به درد همه مکتب ها بخوره. و علی هذا الاساس فنحن حين نطلق کلمه اقتصاد اسلامی لا نعنی بذلك علم الاقتصاد السياسي مباشره، لان هذا العلم حديث الولاده نسبيا ولان الاسلام. میگن که ما که بحث میکنیم درباره اقتصاد اسلامی روی این اساس که گفتیم مسائل علم الاقتصاد بعضی از مسائل اقتصادی رو بیان میکنن، بعضی از سیستم های اقتصادی بیان میکنن، روی این حساب اقتصاد اسلامی به عنوان علم الاقتصاد چیزی نداره، بحثی نداره. اونی که بحث داره به طور مستقیم اون بحث از مکتب اقتصادی، از یک سیستم اقتصادی، چون دین اسلام یک دینه. اینجور نیست که اسلام یک کلاس درس اقتصادی باشه و مسائل علم الاقتصاد رو مطرح بکنه. علم الاقتصاد علم جدیدیه، علاوه بر این اسلام دین دعوته، یعنی مردم رو دعوت میکنه به این که به این مسائل عمل بکنید. سعادت شما در این است که به این مسائل شما عمل بکنید، نه اینکه بخواد فیزیک بیاره، شیمی بیاره، علم اقتصاد بیاره، علم جغرافیا بیاره. اگر این مسائل در اسلام مطرح شده است تطفلی بوده، توفیلی به طور توفیلی بوده، این یونا بوده که مستقیما اسلام وظیفه الهی و اسلامیش این باشه که وظیفه یعنی شرعیش این باشه که مسائل علمی را مباشرتاً و مستقیماً مطرح بکنه. نه، بلکه اسلام اون را که مطرح میکنه سازندگی انسانه، میخواد انسان را بسازه. برای اینکه انسان را بسازه برنامه میده، میگه به این برنامه شما عمل کنید. حالا اینکه این برنامه بر چه پایه‌های علمی استوار است کاری به اینها نداره. اگر کسی دست آورد دست آورد، یا اگر در گوشه و کنار نسبت به این مسائل اشاراتی داشت داشت، مستقیما وظیفه او این نیست. و علاوه بر اساس، بر این اساس ما هنگامی که اطلاق میکنیم کلمه اقتصاد اسلامی را، قصد نداریم با آن علم اقتصاد سیاسی را مستقیما، لان هذا العلم، چون این علم جدید الولاده است به طور نسبی. ولان الاسلام دین دعوت و منهج حیات، چون اسلام دین دعوت و روش زندگی. ولیس من وظیفته الاصلیه ممارسه البحوث العلمیه، وظیفه اصلی اسلام بررسی بحث‌های علمی نیست. و انما نعنی بالاقتصاد الاسلامی المذهب الاقتصادی بالاسلام، ما قصدمون از اقتصاد اسلامی سیستم اقتصادی اسلامی، الذي تتجسد فيه الطريقه الاسلاميه في تنظيم الحياه الاقتصاديه، که نمودار میشود، مجسم میشود در آن روش اسلامی در تنظیم زندگی اقتصادی. بما يملك هذا المذهب و يدل عليه من رصيد فكري، به اون چه که این مذهب دارد و بران دلالت میکند از پشتوانه فکری، یعنی این مذهبی مکتبی که پشتوانه فکری داره، افکار به اصطلاح دلیلی برای خودش داره، برای اینکه این مکتب دلایلی داره و پشتوانه فکری داره، بر اساس اون پشتوانه های فکری که ارزش های الهی و اخلاقی این مکتبه، روی اونها این مکتب رو ارائه میکنه. یتألف من افکار الاسلام، که اون پشتوانه فکری ترکیب می شود از افکار اسلام، افکار اخلاقی، افکار علمی اقتصادی یا افکار تاریخی که تتصل و مرتبط است به مسائل اقتصاد سیاسی، افکار تاریخی که ارتباط داره به مسائل اقتصاد سیاسی، او به تحلیل تاریخ مجتمعات بشریه، یا مرتبط است به تحلیل تاریخ جوامع بشری. و ها کذا فنحن نريد بالاقتصاد الاسلامی المذهب الاقتصادی، این چنین ما قصدمون از اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادی، منظورا الیه فی اطاره کامل، که نگاه میکنیم به آن در چارچوبه کاملش. بله چطور؟ بله توجه نفرمودید به گفته ایشون. گفتن بحث ما در این کتاب به کدام قسمت نظر داره؟ بحثی که ما در این کتاب داریم به مسائل سیستم‌های اقتصادی، سیستم اقتصادی اسلام نظر داریم، گرچه هیچ سیستمی بدون افکار علمی نیست. اینو قبلا گفتن، هیچ سیستمی بدون افکار علمی نیست، ولی این افکار علمی در اسلام به طور یک فکر علم الاقتصادی عنوان نشده و مطرح نشده. گاه گاهی گوشه و کنار اشاراتی، کنایاتی، چیزهای آمده. اینا ایشون هم به همون قسمت ها اشاره دارن، به همون هایی که گهگاه به اونها از نظر یعنی اشاره شده که در علم الاقتصاد میشه ازش استفاده بشه. دقت فرمودید؟ نه اینکه یک مسائل علم الاقتصاد به طور منسجم مرتب به عنوان یک علم در اسلام مطرح شده باشه اونجوری، وگرنه هیچ سیستم اقتصادی بدون پشتوانه علمی نیست. و فی ارتباطه بالرصید الفکری الذي يعتمد عليه، و در ارتباط این سیستم اقتصادی به پشتوانه فکری که تکیه بر آن دارد. و یفسر و هاکذا فنحن نريد بالاقتصاد الاسلامی، ما قصدمون از اقتصاد اسلامی سیستم اقتصادی است که منظورا الیه، در حالی که ما نظر داریم به این سیستم اقتصادی به اطاره کامل در چارچوبه کاملش، و در ارتباط این سیستم با پشتوانه فکریش میخوام ببینیم پشتوانه فکری این سیستم چی هست، چه مسائلیه. و یفسر وجهت نظر المذهب فی المشاکل التي یعالجها، و این مذهب اقتصادی تفسیر میکنه وجهه نظر مذهب، نقطه نظر مذهب رو در مشکلاتی که این مشکلات را این مذهب درمان میکنه. و ها در رسید الفکری یتحدد لدینا وفقاً لبیانات مباشرت فی الاسلام. این پشتوانه فکری معین میشود در نظر ما مطابق با بیانات مستقیمی که در اسلام هست، او للاضواء التي يلقيها نفس المذهب على مسائل الاقتصاد و تاریخ، یا در برای پرتوهایی که خود مکتب بر مسائل اقتصاد و تاریخ میندازه. خود مکتب یک اشاراتی، یک پرتوهایی، یک دقت نظرهایی در مسائل اقتصاد یا تاریخ داره، اون پشتوانه فکر رو ما از اینجاها به دست میاریم. فإن المزاج العلمي للإسلام في بحوث علم الاقتصاد السياسي أو في بحوث المادية التاريخية وفلسفة التاريخ يمكن أن يدرس ويستكشف من خلال المذهب الذي يتبناه ويدعو إليه. چون ترکیب علمی اسلام در مسائل در بحث‌های علم اقتصاد سیاسی یا در بحث‌های ماتریالیسم تاریخی و فلسفه تاریخ ممکن است که بررسی شود و کشف شود و به دست بیاید از خلال مکتبی که اون مکتب را یتبنا اسلام مبنا قرار داده و به سوی آن دعوت میکنه. اشاره به این نکته دارم که حالا ما که مکتب اقتصادی اسلام را، سیستم اقتصادی اسلام را به دست بیاریم، میتوانیم از ضمن این سیستم مسائل علم الاقتصادی را که اسلام مطرح میکنه به اونها پی ببریم. از این مسائل، از مسائل سیستم اقتصادی به برخی از مسائل علم الاقتصادی که در نظر اسلام پشتوانه‌های فکری او رو تشکیل میده به اونها پی ببریم. بنابراین اونچه که ابتداءاً برای ما مطرحه مکتب اقتصادی، ولی از خلال مکتب اقتصادی به بعضی از مسائل علم الاقتصاد یا مثلا بحث‌های فلسفه تاریخ یا مثلا بحثی که درباره ماتریالیسم تاریخی عنوان شده میتونیم ما نقطه نظرهایی که اسلام داره بیان کنیم. فحينما نريد ان نعرف مثلا رأي الاسلام من الناحيه العلميه في تفسير قيمه السلعه. اینجا اشاره به این نکته دارن که بحثی هست در مسائل اقتصادی که ارزش کالا به چیه، آیا ارزش کالا به مقدار کاری که در اون کالا انجام شده یا ارزش یک کالا به مقدار سرمایه ای است که برای این کالا به کار رفته یا به مقدار استهلاکی است از ابزار تولید شده، به چه مقداره. برای اینکه این نقطه نظر را از اسلام به دست بیاریم ما باید چند مسئله رو با هم ترکیب کنیم، از ضمن اونها به دست بیاریم نظر به نکات متعددی در مسائل اقتصادی بکنیم. ببینیم نظر اسلام راجع به اجاره چیه، نظر اسلام راجع به مضاربه چیه، نظر اسلام راجع به مزارعه چیه، نظر اسلام راجع به کار در طبیعت مباشرتاً و مستقیماً چیه. وقتی که اینها رو ما با هم کنار هم بگذاریم میتوانیم به دست بیاریم که آیا سرمایه خالص باعث ایجاد کالا، سرمایه به علاوه کار باعث ایجاد کالا، باعث ارزش دادن به کالا، یا کار تنها. میتونیم به دست بیاریم، البته بحثش رو مفصلاً در آینده خواهیم کرد. و همچنین میخوایم ببینیم که کدام یکی از اینها مهمتره، کدام یکی از این وسائل مهمتره. یه وقت میبینید که همه اینها مؤثره، سرمایه، ابزار کار، امثال اینا، کدام یک مهمتره؟ باید ببینیم که روی کدام یک از اینها اسلام به عنوان نقطه مهم انگشت گذاشته، به عنوان محور دست گذاشته روش و بقیه را تابعی از متغیر او دانسته. فحینما نرید ان نعرف مثلا، هنگامی که میخواییم بدانیم نظر اسلام را از ناحیه علمی در تفسیر ارزش کالا و تعیین منشأ آن و کیفیت تکون للسلعه قیمتها، چگونه پیدا میشه برای کالا ارزشش، و هل تکتب هذه من العمل وحده او من شیء آخر، آیا ارزش کالا تنها از راه کار به دست میاد یا از چیز دیگر، یجب ان نتعرف، لازم است که یک آشنایی پیدا کنیم علی ذلک بر این مسئله من خلال وجهت نظر الاسلام المذهبیه الى ربح الرأسمالی، از ضمن نقطه نظر اسلام، نقطه نظر مکتبی اسلام به سود سرمایه داری، و من اعترافهی به عدالت هذا الربح، و مقدار اعتراف اسلام به عادلانه بودن این سود که تا چه حد این سود رو عادلانه میدانه. و حینما نرید ان نعرف رأی الاسلام فی حقیقت الدور الذی یلعبه کل من رأس المال و وسائل الانتاج و العمل في عملية الإنتاج، يجب هنگامی که می‌خواهیم بدانیم نظر اسلام را درباره حقیقت نقشی را که بازی می‌کند هر یک از سرمایه، وسایل تولید و کار در عملیه تولید کدام یک از اینها چه نقشی رو داره، یجب ان ندرس، لازم است که بررسی کنیم این را من خلال الحقوق التي اعطاها الاسلام لكل واحد من هذه العناصر، از ضمن حقوقی که اسلام داده است به هر یک از اینها در مجال توزیع، در زمینه توزیع. باید ببینیم در موقعی که میخواد نتیجه را توزیع بکنه، حاصله به دست آمده را توزیع بکنه، حق توزیع را به کدام یک اساسی قرار میده و به کدام یک به طور تابعی قرار میده، کدام یک را اصل در توزیع قرار میده و کدام یک را به عنوان فرع قرار میده. کما هو مشروع فی احکام الاجاره و المضاربه و المتاعات و المزارعه و البيع و القرض، کما اینکه این مسائل به طور قانونی آمده است در احکام اجاره، مضاربه، متاعات و امثالهما. لهینا نورید ان نعرف ای الاسلام فی نظریه مالتوس الان فی الذکر ان زیادت السکان یمکننا ان نفهم ذلک فی ضوء موقفه من تهدید النفس فی سیاسته العامه. وقتی میخوایم ببینیم که نظر اسلام در مقابل مالتوس چیه، آیا حرف مالتوس که میگه زیادی سکنه اهل زمین به جای قاعدتی که قحطی به وجود میاد درست یا نه، این سخن را اگه بخوایم بفهمیم باید ببینیم که آیا اسلام تهدید نفس را براش قانون قرار داده، گفته محدود کنید نفس رو، یا گفته تناسح و تناسح رو فهمی اباهی بکم الامم ولو بسته. هنگامی که میخواهیم بشناسیم بدانیم رأی اسلام و نظر اسلام رو در مقابل نظریه مالتوس، نظری که اکنون ذکر شد، قریبا ذکر شد، درباره زیادی سکنه، ممکن است برای ما که این مسئله رو بفهمیم در پرتو موضع اسلام در مقابل تهدید نفس در سیاست عمومی اش. بله، خب این تعبیری همون مقصودشون نه اصولا کلمات کنایی به کار میره دیگه در این جملات. و اذا اردنا ان نستکشف رأی الاسلام فی المادیت تاریخی و تطورات تاریخ المزعومت فیها یمکننا، هنگامی که بخواهیم کشف کنیم، به دست بیاریم نظر اسلام را درباره ماتریالیسم تاریخی و تطورات و تغییرات تاریخ، اون تغییراتی که پنداشته شده است در این ماتریالیسم تاریخی، یمکننا، برای ما ممکنه ان نکشف ذلک من خلال طبیعت ثابت المذهب، این مسئله رو به دست بیاریم از ضمن طبیعت ثابت مکتب اقتصادی در اسلام. مکتب اقتصادی در اسلام یه طبیعت ثابتی داره و از ضمن همین میفهمیم ماتریالیسم تاریخی که میگوید دائما مکتب های اقتصادی یکی پس از دیگری باید بیاد و بره و تغییر بکنه، غلط از نظر اسلام و ایمانه و ایمان اسلام به امکان تطبیق ها در مذهب، به امکان پیاده شدن این مذهب، این مکتب اقتصادی فی کل مراحل تاریخ، در تمام مراحل تاریخ، التی عاشها الانسان منذ ظهور الاسلام، اون تاریخی که زندگی کرده است در آن اسلام از ابتدای پیدایش اسلام و تمامه. و الان بعد ان حددنا مدد الاقتصاد الاسلامی بالقدر الذي ييسر فهم الدراسات المقبله يجب ان نتحدث بشكل خاطف عن فصول الكتاب، این که چیزی نیست، فصل های کتاب رو بیان میکنه. الان بعد از اینکه معین کردیم مفهوم اقتصاد اسلامی را به اندازه‌ای که آسان بشود فهم بررسی های آینده، لازم است که بحث سخنی بگوییم به شکل سریع، خاصف یعنی سریع، درباره فصل های کتاب. فصل کتاب رو یتناول فی الفصل الاول، خاصف یعنی سریع. فصل کتاب یتناول فی الفصل الاول المذهب المارکسی، کتاب بررسی میکنه در فصل اولش سیستم اقتصاد مارکسیسم رو. و نظرا الى انه یملک رصیدا علمیا یتمثل فی المادیات التاریخیه فقط درسنا اولا هذا الرصید الخطی، و نظر به این که سیستم اقتصاد مارکس دارای پشتوانه علمی که نمودار میشه در ماتریالیسم تاریخی فقط درسنا بررسی کردیم ابتداعا این پشتوانه فکری رو، ثم انتهينا من ذلك، بعد خلاص شدیم از این الى نقد المذهب به صورت مباشره، به بررسی خود سیستم به طور مستقیم، و خرجنا من ذلك بنفس الاصول العلميه المذمومه التي يقوم عليها الكيان المذهبي للماركسيه، و بیرون آمدیم از این بحث به تخریب اساسهای علمی پنداری که قائم است بر اونها
وجود مکتبی مارکسی. و اما الفصل ثانی، نسب یعنی تخریب هدم. و اما الفصل ثانی، فصل دوم، فقط خصوص به درس رأسمالیته و نقدها، اختصاص پیدا کرده به بررسی سرمایه‌داری و نقدها، فی اسسها در اساسهای آن و تحدید علاقتها به علم الاقتصاد سیاسی و تعیین رابطه این سیستم اقتصادی به علم اقتصادی سیاسی. و تبدأ دراسة الاقتصاد الاسلامی به صورت مباشرة من الفصل الثالث، شروع میشه بررسی اقتصاد اسلامی به طور مستقیم از فصل سوم. یعنی در فصل‌های قبلی اشاراتی هم داریم، ولی به طور مستقیم از فصل سوم شروع میشه. فنتحدث في هذا الفصل عن مجموعة من الافكار الاساسية لهذا الاقتصاد. در فصل سوم بحث میکنیم، سخن میگوییم درباره مجموعه از افکار اساسی این اقتصاد اسلامی، کاری به تشریح تفاصیلش نداریم. ثم ننتقل الى التفاصيل في الاصول الاخرى. سپس منتقل میشیم به تفاصیل در فصل‌های آینده که جلد دوم میشه. لنشرح نظام التوزیع، سعی که شرح بدیم سیستم توزیع رو، نظام توزیع رو، و نظام الانتاج فی الاسلام و نظام تولید رو در اسلام. نظر اسلام درباره توزیع چیه؟ نظر اسلام درباره تولید چیه؟ به ما یشتمل علیه نظامان من تفاصیل ان تقسیم الثروات الطبیعیه، با اون چه که مشتمل است بر آن. این دو سیستم از تفصیلاتی درباره تقسیم ثروت‌های طبیعی و تحدیدات الملکیت الخاصه و محدودیت کردن‌های مالکیت خصوصی و مبادع توازن و تکافل و دو اصل مبدأ، یعنی اصل دو اصل توازن و تکافل. توازن یعنی هماهنگی، ایجاد یک موازنه ای در جامعه، و تکافل یعنی تکفل، یکی دیگری را کفالت کنه، عهده‌داری، و ضمان العام و تأمین عمومی، تضمین عمومی، تأمین عمومی، و سیاست المالیه و سیاست مالی که مربوط به دولت، سیاست مالی دولت، و صلاحیات الحکومه فی حیات الاقتصادیه، صلاحیت های حکومت در زندگی اقتصادی. یعنی حکومت تا چه حد حق دخالت در مسائل اقتصادی رو داره، و دور عناصر الانتاج و نقش عناصر تولید که عبارت از کار، سرمایه و وسائل تولید، و حق کل واحد منها فی ثروت المنتجه، و حق هر یک از اینها در ثروت به دست آمده، و ما الی ذلک من الجوانب المختلفه، و اون چه که اضافه میشه این از جوانب مختلفه، التي تشترك به مجموعه ها فی تقدیم صورت کاملت المحددان الاقتصاد اسلامی، اون مسائلی که به طور مجموعی شرکت دارن سهیما در ارائه صورت کاملی، تصویر کاملی معین مشخص درباره اقتصاد اسلامی. و اخیرا